السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. خب امروز در ماه ذی‌قعده روز ده بلعرض است که دوستان استحضار دارند که از ایامی است که به روزه اختصاص دارد و جزء اون چهار روز اختصاصی است. مرحوم نامیز جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب شریف المراقبات می‌فرماید و العمد فی هذا الشهر در این ماه ذی‌قعده العلم به ما انعم الله بهی علی البشر یوم ده بالعرض. مهمترین چیزی که انسان باید در این روز و در این ماه که ماه حرامم هست و اولین ماه حرامم هست متوجه بشود این است که ما انعم الله علی البشر در این روز چی بوده. این نعمت رو ما هر قدر ادراک بکنیم که به چیزی احتیاج داریم به همون مقدار ادراک احتیاج بهش محبت پیدا میکنیم. ما وقتی که در رابطه با خدا سردیم مال این است که این باور و معرفت درمون نیست که چقدر احتیاج داریم، احساس غنا میکنیم و احساس احتیاجمون رو به چیزهای دیگه میکنیم. اگر انسان بداند این ایامی که و من یعظم شعائر الله که شعائر الهی هستند این ایام با ما چه میخواد بکنه و چه معرفتی میخواد ایجاد بکنه، نیازمون رو به این معرفت احساس بکنیم، این نیاز باعث میشه محبتمون به خدا هم بیشتر بشه. این که محبت به خدا در دلمون کم رنگه یا در حقیقت محبت‌های دیگه پر رنگه چون احساس نیازمون و معرفتمون به نیازمون در رابطه با اون اشیاست. اما این که اون اشیا خودشون مستقل نیستن، ان القوت لله جمیعا، این همه قوت ها مربوط به اوست و ان العزت لله جمیعا، این رو باور نداریم. حرفش رو میزنیم اما باور نداریم. علامت باورش این است که انسان محبتش به خدا شدید میشه اگر باور کند که ان القوت لله جمیعا و ان العزت لله جمیعا. اگر این رو لله جمیعا، همه عزت، هر چه عزت است، هر چه قوت است، جای دیگری، لذا محبت‌های ما جای دیگری سرمایه گذاری میشه چون احساس میکنیم که نیازمون رو اونا برطرف میکنن. لذا ایشون میفرماید که به ما انعم الله اگر معرفت پیدا بکند این در یوم ده بلعرض، فان العلم بالنعمه و مقدار نعمت کمن و کیفن اول مراتب شکرها. اول مرتبه شکر علم به این است که این چی هست. قبل از اینکه انسان بداند چی است شکر محقق نمیشه. پس اول مرتبه شکر چی هستش؟ علم به این است که نعمت ببینه. کما ورد به النص و حقق فی علم السر که اونجا خودش وقد ورد فی الاخبار الکثیره ان فی الخامس و العشرین من ذی القعده، در اونجا کعبه نسبت نصب شد و دهیت فیه الارض و در ارض از کعبه گسترده شد. این که این نصب آیا در عرض به معنای مادی بوده یا در عرض به معنای اون و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم در مرتبه خزائن بوده، این هر دو قابل بحثه، هر دو امکان دارد. اما اون که مراتب خزائنه که از اونجا گسترده شده قطعی است که در اونجا همه عرض گستردگیش و قوامش به این در حقیقت حقیقته، از اونجا گسترده شده تو مرتبه خزائن که این قطعی است. اما در مرتبه عرض ظاهری هم آیا این مسئله به همین گونه است؟ بودی ندارد، اما راه اثباتش یه راه علمی میخواد که از راه علمی غیر از دلیل فلسفی و مثلا دلیل نقلی یه دلیل علمی هم میتونه مؤید بر این باشد. بودی ندارد، الان کسی نفی بر این نمی کند، اما از جهت اما اون بحثش که حقیقتش هم هست، گستردگی از یعنی قوام همه اجزای ارض به اونجاست. البته قوام همه اجزای ارض در مرتبه و این منشأ الا عندنا خزائنه در مرتبه خزائن به مرتبه کعبه است. لذا در مراتب زمین که در آسمان اول و دوم و سوم و تا هفتم هست، همه اینها در هر مطابقه با این به محاذات، این به محاذات که میگیم نه محاذات مادیه، به محاذات یعنی مقابل این در اون موتن، در اون مرتبه داریم که بیت المعمور مثلا در آسمان چهارم در اونجا قبله است. در آسمان چهارم که آسمان تجردیه، ملائکه قبله شون بیت المعموره، بیت المعمور به محاذات کعبه در عرض است. لذا گستردگی عرض در اونجا که زمین به معنای فقط بحث کره عرض هم نیست، زمین به معنای چی هستش؟ به معنای عالم مادی. دقت میکنید که گستردگی عرض به معنای عالم مادی، اون در مرتبه خزائن از کعبه است. البته یعنی محور و قبله در اونجا همین، یعنی این که قبله در عرض اینجور قرار داده شده، این حقیقت متکی بر تکوین هم هست، نه یک حقیقت فقط تعبدی تشریعی باشد که حالا اون بحثش توی به اصطلاح قبل گذشت. اما این که این حقیقت تشریعی قابل تغییر، گاهی بیت المقدس میشه قبله، گاهی در حقیقت کعبه میشه قبله، اونجا بحثش گذشت اگر یادتون باشه، تو اون بحث گذشت. خب اینجا میفرماید که در این روز بود که دو هیت فیه الارض و هو بتفیه آدم. آدم در این روز، ارض از اون وقتی که آدم حبود کرد درش ارض به معنای انی جائلون فی الارض خلیفه محقق شد، نه به معنایی که ارض ارض نبود، ارض با وجود اون خلیفه ارضیتش محقق میشه، نه اینکه زمین زمین نبود. اینا رو دقت بکنید، تو بحث هبوط گذشت. لذا میفرماد هو بتفیه، این نکته هو بتفیه آدم در اون روز و در اونجا و در اون روز، این خیلی نکته دقیقیه در اینکه تحول ارض به چه معناست. هو بتفیه آدم و ولد فیه الخلیل و عیسی علیهم السلام، در اون روز عیسی و خلیل به دنیا آمدن. و نشرت فیه الرحمه، رحمت در اون روز نشر پیدا میکند. این که نشرت فیه الرحمه ماضی نیست، یعنی نشر پیدا کرده فقط نیست، نشر پیدا کرده و نشر پیدا میکند. این که در حقیقت در اون روز حب تفیه آدم و از اونجا مبدا کمالیه، اینا فقط ماضی نیست. البته دیگه دوستان اینها رو تو دقت در روایت دارن. بعد در روایت بعدی میفرماید از امیر مؤمنان علیه السلام، ان اول رحمت، اول رحمتی که نازل شد، من السماء الى الارض، از آسمان به زمین رحمت نازل شد، در 25 ذیقعده بود. اینا نکته های دقیقی ها، اول رحمت در 25 ذیقعده مبدئیت دارد. لذا میفرماید و من صام ذلک الیوم و قامت تلک اللیله فله عبادتون، عبادت 100 سنه، عبادت 100 سال، که صام نهارها و قام لیلها و ایما جماعت اجتمع ذلک الیوم، هر دسته ای که جمع شن کنار هم دیگه با هم دیگه باشن، اجتمع ذلک الیوم فی ذکر ربهم، در یاد خدا باشن، از جمله یاد خدا همین ذکر این احادیث، ذکر این یومه، فی ذکر ربهم عز و جل لم یتفرقوا، اینها جدا نمیشن، حتی یؤتوا سؤلها، تا اینکه اون آرزوها و آمال و دعاهاشون مستجاب میشه. و ینزل فی ذلک الیوم الف الف رحمه، خدای تبارک تعالی در اون روز هزار کنایه از چی هستش؟ چون هزار آخرین رقم بوده دیگه، لذا بقیه رو با هزار میشناختن، هزار رحمت نازل میشود که یزع منها 99 و 90، که 99 تا از این هزار یعنی 99%، 99 تا از اینها فی حلق الذاکرین و الصائمین فی ذلک الیوم و القائمین تلک اللیله، که 99% این رحمت در حلق ذاکرین و صائمین در اون روز و شب، در حقیقت شبش که دیشب بوده، نازل می شود. انشاءالله اگر این تتمه روز رو قدرش رو بدونیم و روز دهم الارض رو انشاءالله به عنوان یه حقیقتی که خدای تعالی رحمت رو در اون روز نشر میده و نازل میکنه، برای ما هم این رحمت نشر و نازل انشاءالله بشه. بله داره دیگه، ادامش دیگه نماز و این، اون عرض کردم دیروز که اون نماز یک شنبه توبه هم میتونه در این نشر رحمت مؤثر باشه که در اون یک شنبه اول وارد شده، امروز هم که یک شنبه آخره که میتونه در حقیقت این رحمت رو، چون گناه مانع رسیدن رحمته، رحمت حق دائمی است، اما انسان حاجب دارد، انسان مانع دارد، یعنی ما ظرفمون برعکسه و الا خدای تعالی رحمتش تغییر پذیر نیست. این که در 25 ذیقعده میفرماید نشرت فیه الرحمه، نه اونجا نشر رحمت به اصطلاح تغییری در خدای تعالی در نشر رحمت شده باشد، یعنی در نظام وجودی عالم ظرفیت توجه بیشتری پیدا می شود، ظرفیت به اصطلاح حضور بیشتری، قبول بیشتری از جانب قابل ایجاد میشه و الا خدای تعالی در او انفعالی راه ندارد، تغییری راه ندارد، او دائم الرحمه است، واسع الرحمه است، او کم و زیاد نمی کنه پیچش رو، پیچ از قابله که توجهش، لذا این ایام باعث توجه میشن، اینها قابلیت ایجاد میکنن. خب وارد بحث دیروز میشیم که ما در تتمه آیات 162 تا 167 سوره بقره که دیروز خدمت دوستان تلاوت شد، بحث فلسفی رو تتمش داشتیم که این بحث فلسفی در بحث تجرد نفس بود، چون چند بحث رو ایشون اینجا آوردن از جمله این بحث فلسفی. بحث فلسفی تجرد نفس، آیا نفس مجرد است یا نه، که جزء تتمه این آیاتی بود که شهدا در اون روز در حقیقت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا، که اینها حیات دارن، اینها زنده هستن، ان ربهم يرزقون، این حیات اینها که یه حیات برزخی است که بعد از اینکه بدنشون از بین رفته ولی حقیقتشون باقی هستش، این با تجرد نفس سازگاره. اما عرض کردیم سه دلیل ایشون برای تجرد نفس در اینجا سه دلیل رو ذکر کرد. یه دلیل از باب علم حضوری بود که دیروز گذشت که ما علم حضوری به خودمون داریم، که اون علم حضوری که ما به خودمون داریم که اون انا و من که در حقیقت برای انسان هست، مییابد او را حتی اگر از همه حواسش و اعضایش غافل باشد، او من رو مییابد. در حالت خواب انسان وقتی خوابه، همین که در حقیقت صداش میزنن مییابد. حالا باز بگید اونجا گوش در کاره، در حالتی که اون مثالی که از ابن سینا زدیم که منفرجت الاعضا در حالتی که در خلأ نسبی قرار بگیره، باز هم خودش رو مییابد با اینکه هیچ حسی در اونجا در کار نباشد. اینو میگن علم حضوری، از باب علم حضوری. دلیل دوم از راه مغایرت احکام ماده و نفسه. به چه معنا؟ به این معنا که بدن، اینا دیروز گذشته فقط یادآوری بکنی، بدن ما تغییر و انقسام پذیری جزء حقیقت ذات عالم ماده و بدنه، در حالی که نفس ما نه تغییر پذیره نه انقسام پذیره، جزء پذیر نیست، نه جزء دارد نه تغییر بر او عارض می شود. مثال مثلا شما در نظر بگیرید ببینید یک صورتی که در این الان این سی دی بگید، حافظه کامپیوتر بگید، قبلا کاست نوار بود، حالا بگید فلاش داره، هر چیزی که بگید، صورتی که در او قرار میگیره به مرور زمان رو به کهنگی میره. یعنی وقتی که الان نوارهایی که از اول انقلاب هست روی این نوارها، میبینید که تصویرها چقدر چی شده، چقدر تصویرها حالت در حقیقت از بین رفتگی پیدا کرده، خیلی تصویر چی شده، کهنه شده. چرا؟ چون اون ماده قابلی که این تصویر روش قرار میگرفته مادیه، و چون مادیه رو به چی میره؟ زوال میره. به تبع اون چه که در او قرار گرفته رو به چی میره؟ زوال میره. درسته با اینکه اینها رو دائما از یکی به دیگری منتقل میکنن تا حفظ بشه، ولی با اینها رو به، اما نفس انسانی صورتی رو که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش وارد در حقیقت این نفس شده، اون صورت هیچ در حقیقت زوال و خلل و کسر و انکساری درش ایجاد نمیشه. چرا؟ چون اون یافت، کسی که مدرک اوست، او رو یافته مادی نبوده. درسته که سلول‌های مغز و اونچه که به عنوان تارهای عصبی برای انتقال او در ابتدا لازم بوده مادی بودن، اما در بقا اونها با سبب بقا نیستن. اونچه که سبب بقاست نفس انسان است، که اون نفس انسانی او در حقیقت چی هستش؟ لذا میبینید به همون شفافی روز اول این صورت باقیه. 30 سال بعدی کسی رو شما میبینید، اون تصویر 30 سال قبل به همون شفافی روز اول که دیدید، این از یک حقیقت تجرد. اگر شیء مادی باشه حتما زوال پذیره، حتما کهنگی برش ایجاد میشه. مثالش همین چیزهاییست که امروز میبینیم که پیشرفته ترین ها هم ممکنه طول عمر زوال رو کم کنن، یعنی بگن این اگر قبلا 10 سال 20 سال رو به زوال میرفت الان 100 سال طول میکشه، اما همه قائلن به اینکه چی هستش؟ رو به زواله. با توجه به اینکه ماده رو به زواله و تغییره، اونها هم که در ماده قرار میگیره عوارضش هم رو به زواله. این دلیل دوم بود که دلیل دوم نفس عوارض ماده رو نداره، تغییر و زوال درش نیست، انقسام درش نیست. یعنی انقسام نمیشه یه تیکش رو در آورد بگیم این مثلا نفس ما این تیکش خراب شده این تیکش سالمه. مغز این گونه هست، بدن این گونه هست، بدن میشه اعضاش جدا بشن و فاسد بشن و قطع بشن، اما نفس ما عضوش، یعنی اونی که امروز بعضی از اعضا رو نداره، نفسش تجزی پیدا نکرده. اون انای او همون انایی است که قبلا داشت، رشدم که کرده از کودکی تا در حقیقت کهنسالی سلام علیکم ورحمت الله، این انا در حقیقت واحد در همه این مراتب. اینم دلیل دوم بود. در دلیل سوم ایشون میفرماید، دلیل سوم دلالتش از این جهت بود که در دلیل سوم بحث بر این بود که نفس بسیط است و واحد، نه جزء داخلی دارد نه جزء خارجی میپذیرد، بسیط است و واحد است، در حالی که اون چه که غیر از نفس است که تجرد مجرد است، هر چی که غیر از اون که مجرد باشد که مادی بخواد باشه حتما کثیر است و در حقیقت وحدت ندارد. عالم ماده وحدت در او راه ندارد، کثرت راه دارد. لذا در عالم ماده کثرت اصل است، لذا در عالم ماده اجزا اصلا، هر چون مادی است هر چی که رو به تجزیهش کنیم بازم تجزیه بردار است، هیچ جایی نمیرسه که تجزیهش چی بشه. اگر به جایی برسیم که بگیم این دیگه قابل تجزیه نیست، یعنی مادی نیست، نمیشه که ماده از اجزاء غیر قابل تجزیه تشکیل شده باشد. یا اون جزء طول و عرض و عمق دارد یا ندارد. اگر طول و عرض و عمق دارد اون جزء هم پس قابل تجزیه است. اگر طول و عرض و عمق ندارد مگه میشه یه شیء مادی صاحب طول و عرض و عمق از اجزای غیر به اصطلاح صاحب طول و عرض و عمق تشکیل شده باشد؟ راه ندارد. پس هر چی که مادی است همیشه تجزیه پذیر است، حتی اگر جزء ریزی مثل اتم بشه، مثل در حقیقت ریز اتم باشه، هسته باشه، در حقیقت پروتون باشه، نوترون باشه، الکترون باشه، هر کدام از اجزا قابل بازم تقسیمه و امروز اینها رو همه رو قبول. بله ممکنه بگن ما وسیله تقسیم الان براش نداریم، ممکنه توی جا برسه که بگن ما از این به بعد رو الان وسیله، اما میگن قابل تقسیمه، ما وسیلهش رو نداریم. البته همونجا هم قابل تقسیم ذهنی هست، چپ و راست دارد یا ندارد؟ دارد، قابل تقسیم ذهنیه دیگه، همونجا میتونیم، یعنی اون بحثش حالا تو مفصلات میاد. اینم در حقیقت از راه بساطت و وحدت دلیل سومی بوده که اینجا اقامه شدش. بعد از اینکه این سه دلیل رو ایشون آورد در بحث فلسفی، ما یه جای دیگر رو آوردم دارم نگاه میکنم چطور اینا نیست، این صفحه 411 است، اینجا صفحه 364 بود. بله در اونجا که بحث، بعد از اینکه این بحث گذشت، این سه دلیل رو ایشون آوردن، بعد از این سه دلیل این بحث مطرح میشه که جمعی از، یعنی عکس مادیون همه و بعضی از الهیون که میفرماد، بعضی از الهیون متکلمین و بعضی از به اصطلاح محدثین، اینا از شیعه نیستن، اینا محدثین و متکلمین اهل تسنن هستن و الا متکلمین شیعه مثل خواجه نصیر، مثل در حقیقت مرحوم فیاض صاحب شوارق و اینها، یا مثل مرحوم علامه هلی و اینها، هیچ کدوم قائل به این مسئله که اینجا ذکر شده نیست. اینا متکلمین اهل تسنن هستن که خیلی دستشون در دست هادی نبوده، دستشون در دست امام نبوده، لذا خیلی حرفای پرت و پلا هم دارن. البته عالمین بزرگ هم داشتن، نمیخوایم همه رو با یه چوب برانیم، اما این تشتت آرا در شیعه کمتره، خیلی نادره، خیلی نادره، در اونها خیلی کثیره. لذا بعضی میفرماید که همه مادیون و جمعی از الهیین من المتکلمین و ظاهرین من المحدثین، اینها چیکار کردن؟ اینها هم نفی کردن تجرد نفس رو و گفتن که هر چی که از همین بدن، چیزی دیگری به عنوان تجرد برای وجود انسان ما نداریم، همین. بعد اومدن در حقیقت دلیل مادیون رو ذکر کرده. ایشون میفرماید که قال المادیون، اون چه که مادیون نقل میکنن این است که ما وقتی تفحص کردیم دیدیم تمام آثار مادی رو دلیلش رو پیدا کردیم، لذا دیگه احتیاجی نداریم که بخوایم به یه چیز مجردی قائل باشیم. هر آثاری که در عالم ماده دیدیم علتش رو پیدا کردیم. دیدن علتها ما رو بی‌نیاز میکنه از این که چی باشیم؟ بخوایم نسبت بدیم یه چیزی باشد که علتش رو پیدا نکرد، نسبت بدیم به عالم تجردی. این یه دلیل اونها. دلیل دیگه‌شون این است که اینها اظهار میکنن که اون چیزی که به عنوان تارهای عصبی در سرتاسر بدن مثل رگهای خونی، تارهای عصبی هم پراکنده است، همه جا رو فرا گرفته، به سرعت و کثرت اینها چیکار میکنن؟ اینها اون مشهوداتشون رو و اون چیزی که در حقیقت از اینها مثلا به اینها رسیده به یه موضعی میارن که اون موضع واحدی است و اونجا سلول‌های زیادی در مغز قرار گرفته که اونها ادراک میکنن اون چیزی که اینها به سرعت و کثرت وارد کردن. چون یه جا قرار گرفته ما احساس وحدت میکنیم، ولی حقیقتا وحدتی در کار نیست، بلکه مجموعه‌ای از سلول‌هاست که اینها هر کدومشون هم ابی میرن، سلول دیگری جایگزین او میشه، لذا منتقل میشه تمام معلومات او به بعدی. و با اینکه معلومات او به بعدی منتقل میشه، ما احساس میکنیم یه واحده. اینم دلیل دومشونه که آوردن. لذا میفرمان این یه بحث حقیقتا واحد جمعی و اجتماعیه، نه واحد حقیقی، یه واحد اجتماعی مغز ما. و در این واحد اجتماعی ما انا و وحدت خودمون رو از این بابه، یه اشتباهه، یک حقیقت نیست، چون یه واحد اجتماعی ما فکر میکنیم که یه واحد حقیقی میابیم. اینم دلیل دومیست که آوردن. بعد ایشون میفرماد که خود اینها در نهایت میفرماد قالو، این قالوی سومشون، فالنفس التي يقام البرهان على تجردها من طريق المشاهده الباطنيه، اون نفسی که ما به عنوان تجرد در مشاهده باطنی خودمون اون رو مییابیم، هي في الحقيقه مجموعه من خواص طبيعيه، یه مجموعه است با هم دیگه خواص طبیعی رو آشکار میکنن، و هي الادراكات العصبيه، حقیقتش هم ادراکات عصبیت که از تارهای عصبی به ما رسیده، التي هي، این تارهای عصبی سرعت در نقل و انتقالشون خیلی زیاده، به طوری که میگم یه برنامه بی بی سی داشت برای دیدن، اونجا بیان میکرد، درست کرده بودن از تلویزیون ما پخش میشد، خیلی جالب بود. و یه تصویر ساده که میخواد دیده بشه، 12,000 شاهراه عصبی به کار میفته، انتقال میده این به اصطلاح صورت رو با همه رنگش و حجمش و خطهای منحنیش و خطهای مستقیمش و تمام اون چیزی که در یک شکل هست رو هر کدام در حقیقت به نحوی ارسال میشه به مغز، و اونجا این دستور رؤیت صادر میشه و رؤیت میشه. 12,000 شاهراه عصبی در رفت و برگشت، این چی میشه؟ دیدن محقق میشه از یه تصویر ثابت. حالا شما حساب کنید که ما اینقدر تصویرهای متحرک داریم میبینیم، چقدر سرعت زیاده که فاصله بین دیدن ما به اصطلاح اون که حواس ما ارتباط برقرار میکنن با رؤیت، اصلا در حقیقت احساس فاصله نمیکنیم. اینجور نیستش که طول بکشه ببینیم حالا این حرف رو گوش بکنیم یا نکنیم، یعنی این اینقدر سرعت رفت و برگشته و این فاصله به سرعت طی میشه، اصلا ما احساس فاصله نمی کنیم. همین جوری هم هست، خیلی سریعه. لذا ایشون هم تعبیر مادیون تعبیر به فی نهایت سرعت، بیان فی نهایت سرعت رو داره. هی فی الحقیقه مجموعه من خواص طبیعی و هی الادراکات العصبیه التي هي نتائج حاصله من التاثیر و التاثر، هم تأثیره هم تأثره، چون هم از بیرون تأثر پیدا میکنن، هم تأثیر میگذارن در رؤیت، در اون که دیده میشه، در اون حسی که در حقیقت دید، بین جزء المادت الخارجیه و جزء المرکب العصبی، که این تأثیر و تأثر محقق میشه و وحدتها وحدتون اجتماعیه لا وحدتون واقعیتون حقیقیه. این حرف اونها. جوابی که ایشون میفرماید میگه که شما این دو دلیلی و نتیجه‌ای که گرفتید از اساسش اشتباهه، اشکال داره. چرا؟ ما نگفتیم که هر جا دلیلی پیدا نکردیم، علتی پیدا نکردیم، نفس رو اینجوری اثبات میکنیم. هر جا دیدیم یه خواص مادی هست ولی علتش رو نیافتیم، از اینجا میگیم پس نفس باید در کار باشه که این رو جواب بده، که اون جایی که ناشناخته است نفس رو اثبات. ما اولا سه دلیل مستقل برای نفس در اینجا اقامه کردیم، در مفصلات هم الا ماشاءالله دلیل اقامه شده، خودش برهان داره، دلیل داره. ثانیاً ما هر چی که در نظام عالم مادی دلیل مادیش باشد رو اینجوری نیستش که بگیم دیگه به نفس استناد نداره. دلیل مادی این که محققه و انجام در حقیقت فاعل این معلولشه محقق است، درست هم هست، نسبت هم پیدا میکند، اما اون دلیل مادی مستند است به نفس. یعنی اینجور نیستش که نفس اون جایی که دلیل نبود نفس باشه، و اون جایی که دلیل و علت داره نفس در کار نباشه، بلکه در تمام اون جایی که دلیل مادی در کاره و دلیل مادی در کار نیست، نفس در کاره. اینها اشتباهشون تو همین مسئله نفس و تو مسئله خدا همینه که میگن ما در حقیقت عدم وجدان رو اولا سرایت میدن و عدم الوجود، ثانیا فکر میکنن که هر جا نتونستیم توجیه بکنیم احتیاج داریم به یه امر ناشناخته، به یه امری که محسوس نیست. لذا خدا رو کی قبول میکنین؟ جایی که علم نتونه توجیه بکنه. چون مردم قدیم علم رو نمیتونستن توجیه بکنن، خیلی از ادله رو، خیلی از مسائل رو، خیلی از وقایع رو قائل به خدا میشدن. هرچی که علم رو به توسعه میره اینا میگن، لذا دیگه احتیاج به خدا نداریم. در نفس هم همینو میگن، میگن اگر قائل بودن که نفس در کاره، یعنی یه حکم کلی اینهاست از سابق، فکر تحلیل میکنن که اگر به نفس قائل شدن تحلیل خودشونه، بعد به فرمایش آیت الله حسن زاده اینا با فهم خودشون دعوا دارن. یعنی اول یه چیزی رو قبول کردن بعد اونو نفی میکنن، میگن اینها چون دیگه امر ناشناخته الان نداریم پس احتیاج به نفس و خدا نداریم. درسته؟ در حالی که اصلا استدلال بر وجود نفس و خدا به واسطه امور ناشناخته نبود، که الان اگه شناخته شد، بلکه هر چقدر شناخته تر میشه و قواعد علمیش مسجل میشه، وجود اون واحد و وحدت در اینجا لازم تره. وجود خدا در عالم شدیدتر احتیاج بهش و احساس بهش نیاز میشه. در وجود نفسی یه واحده که همین افعال به او منتسبه، همه این علل به او منتسبه، قویتر و شدیدتر میشه. لذا این اشکال اینها بوده که این اشکال سرایت داره در جاهای دیگه هم. این جواب اولی که میده، میگه حد اکثرش تازه ما مسامحه بکنیم با اینها، این بحث هم مطرح نکنیم، میگیم اینها عدم الوجدان نهایت حرفشونه، میگن ما نیافتیم. اما عدم الوجدان آیا دلیل بر عدم الوجوده؟ عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نیست، بلکه میگه ما با حس و تجربه و وسایل آلات مادی نفس رو پیدا نکردیم، زیر تیغ جراحی نیامده، ندیدیمش، میگه ما نیافتیمش، اما دلیل بر اینه که نیست این حکم رو نمی کنه، این حکم غلطه. اینم در حقیقت بیان دومیست که ایشون میفرماید. بعد در ایشون بیان بعدی که میکنن و هو اشتباه فاسد از وسط صفحه بعد، فان المثبتین لوجود هذه النفس لم یثبتوها، به خاطر اینکه شناخته شده نیست، و لم یسندوا بعض الافاعیل البدنیه الی البدن فیما علله ظاهره، و بعضها الی النفس فیما علله مجهوله، اونجایی که مجهوله به نفس نسبت دادن، اونجایی که ظاهره به بدن، نه بل اسندوا الجميع، همه علل ظاهری رو به بدن نسبت دادن و همه اینها رو با علتشون به نفس نسبت دادن، و با و بلا واسطه و الی النفس به وساطت علل. یعنی پس هر جام که علت در کاره، اون بدن و خواص بدنی و علتش به نفس مستنده. دیگه اونجا نمیشه بگی علت علت رو متوقف نمیشیم که، میگیم این علت دارد این حکم بدنی، علتش هم اینه، اما این با علتش منتسبه به نفسه. ممکنه سه تا علت هم داشته باشه، سه مرتبه، اما در مرتبه چهارم باز به نفس مرتبه. یک واحد است که داره این رو تدبیر میکنه. البته میگه بعضی از افعالم هست که اصلا علت مادی ندارد، که اونا مستقیما به خود نفس مستنده، مثل خود مشاهده نفس، خود مشاهده نفس، خود یافت نفس، که انسان مییابد که نفس در کار دیگه، اون علت مادی ندارد. بعد نکته سوالی ندارن دوستا؟ او یه دلیل دیگری است، الان به عنوان دلیل نیامده، ممکن اونا قبول نکنن که کسرات چرا باید به واحد برسه. الان اینا قبول نکردن، اینا گفتن یه وحدت اجتماعی ما قبول داریم، چون گفتن ما وحدت اجتماعی، مغز به عنوان یک واحد اجتماعی که مجموعه ایست حفظ میکند همه، هر کدومش هم از بین میره منتقل میکند به بعدی، سلول بعدی عصبی که محقق میشه. اوائل میگفتن سلول های عصبی مغز اصلا بین نمیرن، بعدها گفتن نه اونا هم بین میرن، هرچند دیرتر از بین میرن، چون سلول های دیگه بدن ما هر 7 سال تقریبا تمام سلول های ما به ترتیب چی شده؟ به ترتیب یک بار کامل عوض شده. اما سلولای عصبی میگفتن از بین نمیره قبلا، ولی بعدا یافتن که سلولای عصبی دیرتر از بین میرن، اونا هم تغییر و زوال درشون هست اما کنتره. هر کدومش هم که میخواد از بین بره، تمام تجارب و اطلاعات و تمام اون محفوظاتش منتقل میشه به سلول بعدی از طریق در حقیقت همون الان میگن دی ان ای و ار ان ای و در حقیقت اون کپی کردن و اون بساطی که حالا تو مباحث در حقیقت بیولوژی هستش. بعد اینجا میفرماید یعنی این که میگن علت پیدا کردیم، این علت ها متوقف نمیشه. علت این علت چیه؟ یعنی این علت چرا اینجوری اثر میگذاره؟ چرا این علت اینجوری اثر میگذاره؟ خودش علت میخواد یا نمیخواد؟ باید برسه به یه جایی که اون طریقه چی باشه؟ مبدأ همه اینها باشه. لذا وجود علت نفس نمی کند وجود نفس را. بله. خب بله، اگر تجرد نفس رو قبول نکنیم و مسائل مادی بگیریم، وقتی انسان از دنیا میره همه حقیقتش از بین رفته و دوباره تو معاد، اگر کسی قائل به الهیت هم باشه، الهی هم باشه، بگه معادی در کاره، میگه ایجاد دوباره ایست. این ایجاد دوباره چی هستش؟ یه چیز جدیده، چون قبلی از بین رفت تمام شد. یعنی این ایجاد دوباره اختلال عدم بینه، در حقیقت اعاده معدوم بینش در حقیقت عدم باشد، اعاده معدوم باشد محال است، مگر اینکه یک مصحح وحدت داشته باشد که این همان باشد، و الا اقلش این است که این غیر از آن از زمانه. این غیر از آن از زمانه یا نه؟ میتونیم از مصحح در حقیقت عدم وحدت، توی مصححات وحدت که خوندید، یکیش چی هستش؟ تغایر زمانیه دیگه. اگه همه چیشم شکل او باشد، درسته؟ ولی وحدت زمانی ندارن، این غیر آن است، زمانن دیگه، درسته؟ غیر از اون که اگر زمانی بود، استعداد و ماد فعلیت و همه این هم تغییر کرده، چون این با استعدادی که به فعلیت رسیده، او چیزی که جزا می‌بیند غیر از اون چیزیست که عمل کرده. یعنی بسیاری از حقایقی که بعد از این در باب حساب و کتاب و اعمال و اینها محقق میشه، با این زیر چی میره؟ سوال میره اگه حقیقت وجود انسان فقط بدن باشه. بله، بدن هم در حقیقت چی هستش؟ مظهر مثلا وجود انسانه، تدبیر انسان، مثلا نفس تدبیر میکند بدن را، این مدبر بدن است نفس، و لذا در قیامت هم بدن در حقیقت تدبیر وجود انسان به معنای جامع، این بدن هم رجوع میکند. اما مصحح این بدن رجوع میکند یتوفاکم، ما شما رو توفی کردیم، شما محفوظید، دقت میکنید؟ لذا بدن که برمیخیزه، مصحح حمل عذاب و ثواب و عقاب و اینها، اون کی ازش؟ اون کمه، اون انه ماست که اون حقیقتی بوده که توفی شده باقی مانده. بدن چی ازش؟ بدن در حقیقت مرکب بوده در عالم دنیا، بدن در حقیقت مظهر در اونجا هم مظهره و هست و باقی است در اونجا به این عنوان. ایجاد دوباره بدن در اونجا و برگشتن بدن، خللی در اون وحدتی که اون کم بوده، که یتوفا کم ملک الموت، درسته؟ اون در حقیقت بلا قادرین علا ان نسوی چی؟ بنانکم، درسته؟ بنانهو، بنانه، که اون هو مصحح وحدته، اون بنانه که اون کسی که از دنیا رفته، بنانه او، بنان اوست، دقت میکنی؟ که او هو در اونجا، کم در اینجا، انا در حقیقت در اینها، اون حقیقت نفس انسان و باقیست. و لذا در حقیقت ما برزخ رو قائلیم، که در برزخ به اتفاق جمیع محدثین و متکلمین و در حقیقت اتفاق جمیع متکلمین و محدثین شیعه، در برزخ بدن نیست، اما چی هستش؟ حیات هست، حیات برزخی در کار است، که بعد از حیات برزخی اون امت تنسنتین و احیای تنسنتین، از جمله یکیش از حیات ها، حیات چی هستش؟ حیات برزخی و موت برزخی از برزخه، که اونها دیگه تو روایات مفصلی که وارد شده. لذا اگر ما بخوایم بگیم انسان وقتی از دنیا میره پاشیده میشه و تمام میشه و هیچ چی دیگه باقی نمیمونه، بسیاری از عقاید و کمالات و تمام اصلا نظام عالم، تمام اون چینشی که خدای تعالی در قرآن چیده، در روایات آمده، همه اینا ملغا میشه دیگه، اینجوری قابل تعبیر نیست. چی؟ حالا بذارید اصلش رو ببینید که اصلا وجودی باقی میمونه تا تقرب الالله. تقرب الالله ببینید تو نظام عالم ماده هم بعضی نسبت به بعضی قریبن نسبت به خدا، یعنی قرب و بعد نسبت به خدا راه دارد در خود عالم ماده هم، حد اکثرش نیست که قرب و بعد رو به اون میزنن، بعضی وحدت درشون نسبت به ماده، عالم ماده در حد اشد نسبت به بعضی دیگری. لذا تو خود عالم ماده هم ما مراتب داریم، یعنی عالم ماده هم همه توی مرتبه نیستن، مراتب داریم، حد اکثرش نیست که مجبورن بگن قرب و بعد، در همون مراتب عالم ماده معنا پیدا میکنن. بله، تجرد فراموشی نداره. لذا فراموشی ما مربوط به اون چیزی است که حافظه ما از نظام تعلقش به عالم بدن میخواد در حقیقت یه سری صورت‌ها رو چکار بکنه، یادآوری کنه به واسطه این آلت، به واسطه این سلول‌های مغزی که حافظه ما رو تشکیل میدن. دقت میکنید؟ و الا حتی اینکه در اواخر عمر بزرگانی گاهی مبتلا به فراموشی میشن، این ضعف بدنه که همراهی نمیکنه در این که بخواد این عالم، مثل چشم که ضعیف میشه، نفس ضعیف نشده در رؤیت، اما آلت میخواد این رؤیت، ابزار میخواد این رؤیت، درسته؟ بله، صورتهایی رو که در درون اوست او با کمال در حقیقت چیه؟ با کمال شفافیت میبینه، اما اگر میخواد صورت جدید ببینه، این چشم ضعیفه، کلال داره. کلال بدن آلت در احضاراتیست و ادراکاتیست که بدن داره، نفس داره، در اونجاها کلال ایجاد میشه، ضعف ایجاد میشه، هرچی که به اون آلت برگرده کلال و ضعف برش ایجاد میشه، اما این در حقیقت در خود نفس نداریم، البته اینجوری نیست. لذا در اون حافظه هم همینجوریه. حافظه میدونید که سلول های مغز، قسمت های مغز تقسیم میشه، بعضی قسمت ها مربوط به یاداوریه، یعنی اونا باید فعال بشه تا بتونه این در نظام علم حصولی ما چی بشه؟ به صورت صورتی که در ذهن ما اینو مرور میکنیم برگرده از اونجا، این حافظه در. ولیکن وقتی که اون یاری نکنه، اون نظام همراهی نکنه، ضعیف شده باشه، میبینید که فراموشی، آلزایمر میاد. دقت میکنید؟ آلزایمر دلیل بر کلال سلولهای مغزه، که سلولهای مغز آلت این احضار بودن، آلت بودن، وسیله بودن، این وسیله محقق نمیشه، هرچند که او در مخزن خودش در نظام نفس باقیه، محفوظه، اما وقتی که میخواد برگرده باید از طریق چی برگرده؟ این آلت همراهی نمیکنه. بعد میفرماد که اما قولهم ان الانیت المشهوده للانسان، این که گفتن که این انیت مشهوده در انسان، صفت وحدت درش از این کثرت نشأت گرفته و یه وحدت اجتماعیه، ایشون میگه اینها کأنه غافل شدن از اون وحدت حقیقی که خودشون ادراک میکنن و شاهدش هستن، خودشون مییابن و واحد حقیقی مییابن، حقیقت خودشون رو واحد مییابن، دارن در حقیقت میگن که چی هستش؟ این اشتباهه که ما فکر کنیم واحده، بلکه یک وحدت چی هستش؟ یک وحدت اجتماعیه، یک کثیری است که ما واحد میبینیمش. که انهم زهلوا فکل، بله، هی عده من الادراکات العصبیه الوارده علی المرکز، یعنی همون مغز، علی التوالی، پشت سر هم و فی نهایت السرعه و لها وحدت اجتماعیه. اینا اینو گفتن، فکلام لا محصل له ولا ينطبق علیه شهود و نفسانی البته، و که انهم زهلوا عن شهودهم النفسانی، این خودشون رو که شاهد هستن که واحد مییابن از این غفلت کردن، فعدلوا عن الى ورود المشهودات الحسیه، مشهودات کثیره رو چی گرفتن؟ مشهوداتی که وارد میشه خودشون گرفتن. اینجا ما بحث در شهود نفسانیه، اونی که خودش شاهدشه، نه مشهوداتی که وارد شدن براش. این مشهودات کثیره رو که وارد شدن از حواس مختلف بر انسان رو همون شهود نفسانی خودش اشتباه کرده در بین این دوتا، میگه مشهودات کثیره، ما میگیم مشهودات کثیره، در این اشکال نداریم، مشهودات کثیره، متوالی هم هستن در نهایت سوره، اما این مشهودات کثیره رو ما به یک شهود واحد مییابیم، اون شهود واحد ملاک ماست، اونی که وحدت دارد ملاک، ولی ایشون دوتا رو با هم خلط کردن، این مادیون که نمزه هلو ان شهودهم النفسانی، از شهودشون اینها قفلت کردن، فعدلو ان الى ورود المشهودات الحسیه، با این اشتباه گرفتن، الى دماغ مغز، و اشتغلو بالبحث اما یلزم و ذالک، اون وقت راجب این مشهودات کثیره صحبت کردن، من الاثار تالیته. بعد ایشون میفرماید که اگر این امور کثیره وارد میشن در مغز و مغزم یه وحدت اجتماعی داره، چطور اینا رو واحد مییابد؟ چطور میتونه بین اینا یه تلاعم ایجاد بکند؟ در حالی که خود مغز هم مادی هست یا نیست؟ خودش هم کثیر هست یا نیست؟ خودش که یه قوه نیست که وحدت ایجاد کنه، چون نمیتونه، نه اینا قائلن به اینکه یه قوه است، میگن یه محله که اینها وارد میشه بر او و اونجا این کثیرها کنار هم قرار میگیره، مشهود واحد میشه. میگه آخه این مشهود واحد از کجا در اومد؟ خود مغز که تأثیری در اینها نگذاشته، اینا وارد شدن در اون محل. اولا، ثانیا، اگر مغز رو هم بگیریم که تأثیرگذاره، که شما نگفتید، اما اگر تأثیرگذار ببینیم، مگه خودش مادی نیست؟ مگه خودش از سلولهای کثیره تشکیل نشده؟ پس خودش هم نمیتونه وحدت ببیند. چرا؟ چون کثیره، خودش هم در حقیقت سلولهای کثیره در کار است. و هذه الامور الكثيره التي هي الادراكات، ادراكات امور ماديه ليس وراءها شيء اخر الا نفس همین امور ماديه، و ان الامر المشهود الذي هو النفس الواحده هو عين هذه الادراكات الكثيره، خود اون امر مشهود همین ادراکات کثیر است. لذا کثیر کثرت در ذاتش راه پیدا کرده و راهی برای وحدت نیست. بعد ایشون ادامه بحث رو میده، فان المفروض ان مجموع الادراکات الكثيره في نفسها نفس الادراك النفساني الواحد في نفسه. اینا اینجور گرفتن که این کلام غلطی است. بعد ایشون میفرمان این تازه در وحدتش بود، در وحدت کثرتش بود، در بساطتش هم همه این اشکالات بر اینها وارده. بعد ایشون میفرماید که دنبالش هم همون دلیل دوم رو میاره که اگر تازه ما بگیم یه قوه ای هم هست، وحدت در این قوه راه نداره چون خودش مادی است. ادامه بحث رو دیگه خودتون مطالعه بکنید این بحث رو، چون بحث در این حال که بالاخره یه بحث دقیقی است، چون اول سالم هست با یه بحث فلسفی بخوایم شروع کنیم ممکنه که از یه بحث به اصطلاح قرآنیمون چی بشه یه خورده دور باشیم. لذا این رو ببینید خودتون، مشکلی نداره، بقیهش روانه. یه فقط نکته آخر بیان میکنه که نکته بسیار دقیقی است که میگه اینها بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض اشتباه کردن. گاهی مثال میزنن میگن ببینید شما حوضی که آب توش وارد میشه از یه طرف از یه طرف خارج میشه، اگر یه تصویری ما تو این حوض ببینیم، این تصویر رو واحد میبینیم یا نمیبینیم؟ با اینکه واقعا کثیر اینها مولکول‌های مختلف هستن و تازه غیر از اینکه مولکول‌های مختلف هستن تا دائما دارن میرن و اضافه میشن، درسته؟ اما ما تصویر رو واحد میبینیم و این آب رو هم واحد میبینیم. میگه شما چرا اینجا در حقیقت دارید این اشتباه رو میکنید که میگید چون اشتباه ادراک ماست، این ادراک ما در اینجا اشتباه میکنه، این کثیره ولی واحد میبینه. میگه در اون صورتی که ما در معلوم به ذات ماست، معلوم به ذات ما داریم اونی که معلومه در حقیقتی که در وجود ما متحد با ما میشه، اون علم ما، یه معلوم بالعرض داریم اونی که در خارجه، صورتی که در حوضی که در خارجه یه حقیقته، حوضی که در ذهن من از این در ذهن من قرار گرفته یه حقیقته، اونو میگن معلوم به ذات در ذهنه، اونی که در خارجه میگن چی؟ معلوم بالعرض، یعنی اون در بالعرضه، معلوم ماست بالعرض. میگه شما در این که تطبیق بین معلوم به ذات و بالعرض امکان اشتباه هست. البته من ممکنه ستارگان رو ببینم نقطه های سفید، یه نقطه های کوچک، درسته؟ اما این که این نقطه های کوچکه تطبیق اون نقطه های سفیدی که در ذهن منه با خارج، اشتباه در اینجا امکان پذیره. اما در اون که نقطه های سفید یه حقیقتی در ذهن من قرار گرفتن، او معلومه به ذات من، او قابل تغییر نیست، او قابل اشتباه نیست. میگه این دوتا رو اینا نفهمیدن، بین معلومه به ذات و معلومه بالعرض اشتباه کردن. بعد قول روانکاوا رو میاره که اصلا اعتنایی بهشون نمیکنه. قول به اصطلاح قائلین به الهیون رو میاره که خواستن به سلول های زنده نسبت بدن حیات رو، که اونم دیگه در حقیقت ببینید حالا اگر شد اونو یه توضیحی راجبش میدم. بحث اون اخلاقی ایشالله جلسه بعد بحث اخلاقی رو در خدمت دوستان هستیم. روایات در تو مادی بودن نفس نداری؟ عرض کردم اونایی هم که میگن جسم لطیفه، میگن در حقیقت وقتی این بدن از بین میره او باقیه، چون اگر بخواد جسم لطیف معنای از بین رفتن این عینه این بدن نمیشه دیگه، اصلش این هست که عینه این بدن نمیدونه، لذا میگن این بدن از بین میره ولی او باقی. مرحوم مجلسی قائل به این که ببینید توبه ها، قائل به این که بقا دارد، اما در عینی که قائل به جسم لطیف هست، اما میگه او باقیه. دقت میکنید ما در اسم الان مناقشه نداریم.